بعدی بحث ما بحث زندانیان سیاسی است که در حال حاضر در زندانهای مختلف ایران هستند و فشارها، اذیت و آزارها علی‌رغم اینکه مدتها در سلولهای انفرادی بودند محکوم شدند و طبق قاعده غیر عادلانه و غیر انسانی محکوم شدند و طبق قاعده باید اون حکم غیر انسانی رو که براشون در نظر گرفتن به حال خودشون رها کنن و زندانشون رو پیش ببرن. منتها بازجویان، زندانبانا به طرق مختلف چه علیه خودشون و چه علیه خانواده ها فشارهای متعددی رو وارد میکنن. یکی از اونها آقای سید ظهور ندوی که مقاله نویس مجله سرزمین آریایی است. این مجله سال 84 با گرفتن مجوز رسمی از وزارت ارشاد و این مجله سراسری بود پس از انتشار 4 شماره 4مون متوقف و تعدادی از گردانندگان اون رو دستگیر و بند 209 زندان اوین بردن که از جمله اونها آقای نبوی بود. سپس به خاطر به وخامت گراییدن وضعیت جسمیشون ناچار شدن با وثیقه اون رو آزاد کنن، مجددن دادگاهی رو تشکیل دادن و ایشون رو به صرف این که در این مجله 3 الی 4 مقاله نوشته بود به 4 سال زندان محکوم کردن و 10 فروردین ماه امسال دستگیر و به بند 350 زندان اوین منتقل کردن. ببینید در کشوری که صرفاً و صرفاً برای نوشتن یک مقاله که این احکام سنگین و غیر انسانی روا داشته میشه و از طرف دیگه مشاهده هستیم که گفته میشه ایران آزادترین کشور جهانه، این آزادی رو میشه در اینجا دید، یعنی به عکس دید که حتی کسی که مقاله می‌نویسه حکم مقاله نویس 4 سال زندانه و در شرایط طاقت فرسایی که در زندان‌های این رژیم به خصوص اوین و گوهردش. ایشون اخیراً خواستار به جریان انداختن پرونده خود شده بود و فرزندش برای پیگیری به جریان انداختن پرونده به دادگاه انقلاب مراجعه می‌کنه. بعد اونها میخواد که پرونده پدرشون رو به جریان بندازن. جواب دادگاه انقلاب یا جواب اون قاضی مربوطه اولین جوابش به فرزندشون میگه بابا چرا درخواست عفو نکرده، وقتی که فرزندشون جواب میده که بابت چه چیزی تقاضای عفو کنه. بعد اون جواب میده پس بماند با برخوردی خشن و پرخاشگرانه پس بماند 4 سالش رو پی کند. این گونه جواب ها داده میشه وقتی جواب منطقی ندارن که اساسا در مورد چنین شرط چنین کسانی جوابی ندارن، این جواب ها رو میدن به برخورد های پرخاشگرانه. همچنین روی اعضای خانواده شون که در سمنان زندگی میکنن تحت فشار و اذیت آزارها و دائم اینها رو به اداره اطلاعات میخوان، مورد بازجویی قرار میدن، تهدید میکنن و گاهن بازداشت‌های چند ساعته و حتی سایر اعضای خانواده از ادامه تحصیل و اشتغال هم ممانعت میکنن. و یا اینکه زمانهایی که خانوادهشون با طی مسافت چند صد کیلومتر از سمنان به تهران و زندان اوین و برخوردهای غیر انسانی مانند بازدیدهای بدنی غیر معمول و اهانت‌آمیز اجازه ندادن به اونها در آخرین لحظات که ملاقات کنم به عزیزشون رو، از اون یکی از این موارد عموی 84 ساله اون که علی‌رغم بیماری و ناراحتی که داشت و ایشون رو مانند فرزندش میدونه چون که تنها فرزند اون در دهه 60 اعدام شده، خواستار ملاقات با ایشون بوده، منتها ساعتها رو نگه داشتن و در نهایت به اون اجازه ملاقات داده نشد و با این شرایط مجبور شدن که دوباره برگردن به سمنان. و یا مورد دیگری از زندانیان سیاسی که قبلا هم بارها رو اون صحبت کردیم، آقای منصور رادپور، به خاطر شرایط ویژه‌ای که ایشون داره و در شرایطی که درش قرار گرفته و آخرین تحولاتی که در رابطه با ایشون وجود اومده، سعی داریم کوتاه به فهم شنوندگانتون برسونیم.
بفرمایید.
ایشون کمایی که تو صحبت‌های قبلی اشاره کردیم، 14 مرداد ما اقدام به اعتصاب غذا میکنه در اعتراض به فشارها و سرکوبهایی که علیه خودش و سایر زندانیان سیاسی بوده. این اعتصاب غذا شروع میشه روزشون در سومین روز و سومین روز اعتصاب غذا که فلوا 16 مرداد ماه بود، اون رو به شکنجهگاه بند 1 منتقل میکنن و تحت شکنجه های وحشتناک قرارش میدن قرار میگیره و از ناحیه سر و دست شکسته میشه و تمام اعضای بدنش آسیب‌های جدی میبینن در اثر ضربات بادگون و شکنجه‌ای که اونجا روا داشته میشد. پس از اون مدتی رو به بند سپاه که بندی مانند 209 انتقال داده میشه و اخیراً دوباره به همون بندی یک انتقال میدن که شکنجه‌گاهی که قبلا مفصلا ما سر این توضیح دادیم، شیوه ها و اعمال و رفتاری که اینا علیه زندانیان سیاسی و سایر زندانیان که در اونجا هستن به کار میبرن به سمع شنوندگانتون رسوندیم. در اونجا علی محمدی معاون قضایی بهش میگه که نخواهم گذاشت از این بند زنده بیرون بریم. و خب ببینید این معاون زندان، یعنی معاون قضایی زندان، چه این تحلیل رو که انجام میده به هر حال قصد و هدفی رو از این داره و نتیجه میشه گرفت که تهدید جدی متوجه جان این زندانی است. همچنین یک شیوه معمولی که اینها دارن و در مورد چند زندانی، حداقل 4 زندانی روا داشته شده، پس از این که از این شکنجهگاه میارن بیرون، میبرن دادگاه و همون شکنجه‌گرها علیه اونا شکایت میکنن و در مورد آقای رادپور بالواقع که حکمی یا محکومیتی که قبل داشته 3 سال به 8 سال، محکومیتش 5 سال افزوده میشه و 8 سال باید در اون شرایط و در اون زندان قرون وسطایی رو سر ببره. این هم کسی که فاقد هر گونه وکیل، حق دفاع نداره و این که از شکنجهگاه اون رو به دادگاه بردن. ببینید شیوه ها و رفتارهای اینها که اخیراً علیه زندانیان سیاسی به کار میبرن به چه شکل و به چه نحوه پیش رفته. البته قبلاً در این شکنجهگاه آقای بهروز جاوید تهرانی، علی جان گرایی و محسن گرایی بودن و همچنین پرونده های علیه اونا، یعنی همون بازجوها یا همون کسانی که اینها رو مورد شکنجه قرار دادن پرونده تشکیل دادن و حتی آقای جاوید تهرانی به دادگاه کرج هم برده شده و تهدید شده که به 15 سال حکم شاملش خواهد شد به خاطری که اقدام کردی علیه نظم زندان. اونم به چه ترتیبی وقتی که اینها اون رو دست بسته و پا بسته و چشم بسته آماج باتومای خودش قرار میداد، اونجا شعار زنده باد آزادی یا مرگ بر استبداد میگفت و اینها، این آقایون اون رو برخلاف نظم زندان میگنند. کسایی که در شکنجه و اذیت و آزار زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت نقش مستقیم دارن و باز همینا رو بارها تکرار کردیم ولی برای توجه انداره هموطنانمون و شنوندگانتون بگی که علی حاج کاظم رئیس زندان، این فرد خودش در اجرای اعدام، شکنجه زندانی، تشکیل باندهای مافیایی در زندان و ورود مواد مخدر و همچنین حبس فیزیکی زندان توسط زندانیان توسط باندهایی که در اونجا تشکیل میشه به خصوص در بین زندانیان عادی و اینطوری وانمود میشه که در اثر درگیریایی که بین خودشون بوده. و نفر دومشون علی محمدی معاون قضایی که الان به بعضی از اقدامات ضد بشری که علیه زندانیان به کار برده میشد به کار میبره رو اشاره کردیم. این هم که در همون موارد فوق نقش موثری داره، به خصوص ایجاد باندهای مافیایی که در زندان تشکیل شده و در ورود پخش مواد مخدر، حرس فیزیکی در زندانیان و ایجاد فضای سرکوبگرانه علیه زندانیان سیاسی. کرمانی رئیس حفاظت اطلاعات زندان و نوید خدیوی که این دو فرد شخصا در انتقال و شکنجه زندانیانی که به بند یک زندان گوهردشت برده میشه نقش دارن، یعنی خودشون شخصا درش شروع به شکنجه زندانیان سیاسی کردن و از جمله در مورد آقای بهروز جاوید تهرانی خود خدیوی آقای جاوید تهرانی رو مورد شکنجه قرار میداد. خادم رئیس بند یک، رئیس فعلی بند یک، این فرد قبلا رئیس حفاظت اطلاعات بود، به دلیل فساد اخلاقی که داشت او را از سمتش پایین آوردن و در حال حاضر رئیس بند یک و رئیس اون شکنجهگاه بردن. محمود مغنیان رئیس بند چهار از مجریان حملات خونین علیه زندانیان سیاسی در بند دو بود، چون که این قبلا رئیس بند دو بود، و همچنین آخریان که در حال حاضر رئیس بند دو هست.
بله.
مورد بعدی مورد آقای مصطفی علوی است. دکتر مصطفی علوی است، چنانچه قبلا هم اشاره کردیم، سهراب سلیمانی مدیر زندان‌های استان تهران طی سلسله مصاحبه‌ای که با رسانه‌ها داشت و سعی کرده که واقعیت‌هایی که در زندان و شرایطی که در زندان هست رو به صورت دروغ و قلب کنه واقعیت‌ها رو، آقای علوی در دو مورد نسبت به دو مصاحبه اون پاسخی دادن و رسانه‌ای منتشر گردید که واقعیت‌ها و شرایط و اکاذیب و دروغ‌هایی که سهراب سلیمانی به کار می‌برده رو افشا می‌کرده، که سهراب سلیمانی از این مسئله به شدت ناراحت میشه و طی تماس تلفنی که با آقای علوی داشتن بهش عین کلماتش میگه نشونت میدم خواهی دید میفرستم جایی که بگی رجای شهر بهشته. این تهدیدات 3-4 روز قبل از انتقالشون به بند 329 بود که سلیمانی این تهدیداتش روز شنبه 30 شهریور ما عملی میکنه و آقای علوی رو تعدادش گفته میشه که برای رفتن به دادگاه آماده بشه بدون اینکه داروهاش و وسایل شخصیش با خودش باشه و از همونجا به بند 209 منتقل میکنن. از اینجایی که آقای علوی دچار ناراحتی حاد دیابت و ناراحتی قلبی هستن و منوط یا بسته به داروهای خودش هست، علی‌رغم گذشته یک هفته که تونسته بود یک تماس کوتاهی با خانوادش داشته باشه، با اون زمان هنوز داروهای او در دسترسش قرار نگرفته و وسایل شخصی رو برای وسایل شخصی شد و اون داده نشده. مورد بعدی مورد آقای علی سارمی هست، زندانی سیاسی که در حال حاضر در بند 350 است. ایشون در سال گذشته در 19 سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی پس از شرکت در اون مراسم روز 13 شهریور دستگیر و به بند 209 وین برده میشه. در حدود 4 ماه تحت شکنجه‌های وحشیانه جسمی و روحی قرار میگیره و سپس به بند 350 منتقل میشه. آقای سارمی 2 مهر به دادگاه به شعبه 15 دادگاه انقلاب که توسط فردی به نام صلواتی رئیس اون هست منتقل میشه و پرونده سازیهایی که وزارت اتلاعات و اتهامات سنگینی که به اون نسبت داده بودن که یکی از موارد قانونی که در حق اون قرار به اجرا در بیاد حکم محاربه است که وقتی هم محاربه باشه یعنی میتونه تا سطح اعدام هم باشه. و جالب اینه که تمام اتهاماتی که از اون نام برده میشه بجز به جز اینکه چه خاطری به چه دلیل اونجا اینکه دست به خاطر شرکت در مراسم خاوران یا قتل عام زندانیان سیاسی از اون نامی برده نمیشه، یعنی اتهامی به اون در این رابطه به اون نسبت داده نمیشه و اتهامات واهی و دروغین دیگه ای رو به اون نسبت میدن. اون و وقتی که این موارد اتهامات عنوان میشه، آقای سارمی نسبت به این مسئله اعتراض میکنه و طبق معمول دوباره دادگاه را به تعویق میندازن و اعلام میکنه صلواتی که از وزارت اطلاعات باید استعلام کنه و نشون دهنده اینه که وزارت اطلاعات هست که تعیین کننده است در مورد افراد و خودش اینجا عیناً و علنا میگه که باید استعلام بشه و نظر اونا رو در این باره بپرسه. آقای سارمی بیش از یک ساله که در بدر تکلیفی بند 129 و بند 350 به سر میبره و این شیوهیه که با تعویق انداختن دادگاه سعی دارن که زندانی سیاسی رو مدت زندانش رو طولانی و طولانی تر کنن.
بله.
خود صلواتی کسیه که در صدور احکام سنگین علیه دانشجویان، کارگران، آیین حقوق بشری، زندانیان سیاسی نقش مؤثری داره و اساسا انتخاب وزارت اطلاعات هرگاه بخوان کسی رو احکام سنگینی رو علیهش وارد کنن به این شعبه معرفی میکنن. برخورد این فرد تو خود صحن دادگاه با زندانی سیاسی همانند بازجوهاست، یعنی برخوردی خشن، غیر انسانی و توهین‌آمیزه. همچنین با این برخوردها با خانواده و با وکلا که به اونها اجازه داده نمیشه، وکلا به خصوص که دفاع کنه از موکله میشون.
بله.
البته در حال حاضر علاوه بر آقای سارمی، آقای محمد علی منصوری، میثاق یزدان‌نژاد و محسن نادری هم به خاطر شرکت در مراسم 19 سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی همچنان در زندان به سر می‌برند. مورد دیگه زندانیان سیاسی یورش و حمله‌ای که روز پنجشنبه 4 مهر به خانواده آقای نیکبخ در گلپایگان انجام شد و تقریبا تمام اعضای این خانواده دستگیر و به اداره اطلاعات گلپایگان برده شد. از جمله اونها خانم منیژه شفاعت، 50 ساله مادر خانواده، نصیر نیکبخت و همان نیکبخت که دانشجوی دانشگاه شهر کرد هستند و سعید نیکبخت و یک برادر دیگه شد. اینا 10 صبح فلواقع به منزل اینا یورش برده میشه، دستگیر میشن و به اداره اطلاعات برده میشن و تا ساعت 7 غروب مورد بازجویی فردی به نام بدخواهی که معاون اداره اطلاعات گلپایگان هست قرار میگن که در حین بازجویی خب مورد اهانت، بدرفتاری و تهدیدهای مختلفی فرد قرار میگیرن و نهایت اونها را آزاد میکنن و تهدید این کردن که پرونده یعنی اونها تشکیل خواهد شد و به دادگاه احاله خواهند داد. همچنین آقای محمد نیکبخت عضو دیگر این خانواده که همچنان در بند 3 که یکی از بدترین بندهای زندان اصفهان هست به سر میبره در کنار زندانیان عادی، قاچاقچیان مواد مخدر و مصرف کنندگان مواد مخدر و شرایطی واقعا طاقت فرسایی رو درش قرار داره. این بود بخش بسیار کوچکی از شرایط و وضعیت زندانیان سیاسی. نه تنها خودشون وقتی که قادر نیستن اونها رو از پا در بیارن یا تسلیم کنن یا وادار به تسلیم کنن، میبینیم که یورش ها را علیه خانواده هاشون، چه مادران پیر و بیمار و چه خواهران و برادران اونها، و از این طریق سعی دارن که اراده های اونها را در هم بشکنن و شاید هم بتونن بلواغ اونها را مطیع خود کنن، در صورتی که این چیزی است که بارها علیه زندانیان سیاسی آزموده شده ولی هر بار مقاومتر، استوارتر برای چیزی که همانا دفاع از حقوق مردم و دفاع از حقوق خودشون هست، این مرارت ها، سختی ها و مشقت ها رو تحمل کردن و واقعا اونهایی که کسانی که تعدی می کنن به حقوق زندانیان سیاسی و خانواده ها نهایتا طعم شکست و ناکامی رو چشیدن. واقعا جا داره که در تک تک اونها، چه اونهایی که اینجا نام برده شد و چه اونهایی که در جای جای ایران زندانی هستن و از حقوق مردمشون دفاع میکنن، درود فرستاد و حمایت و پشتیبانی رو به هر طریقی که میشه، چه هموطنانی که داخل هستن و خارج، از اینها رو رسا و رساتر انجام داد.
درود بر شما، خسته نباشید و امید روزی هر چه زودتر که هموطنان از این همه مصائب و بلایا رها بشن و از این جماعت واقعا دیو و دد که این چنین با خشونت بر کشورمون حکومت میکنن به دور گردند و در ایرانی آباد و آزاد و مستقل همه با هم با صلح و دوستی و برابری زندگی کنند. تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم.
منم برای شما و شنوندگانتون شب و روز خوشی آرزو مندم. بعد تک تک اونها خدا نگهدار میکنم.
بدرود.
خدا نگهدار. بدرود.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای صادق نقاشکار از فعالین حقوق بشر در هلند درباره موارد نقض حقوق بشر در ایران در هفته گذشته، تداوم سرکوب آزاداندیشان و فعالین در ایران، تعویق حقوق 3 ماهه کارگران نیشکر هفت تپه و در آغاز بازگشایی مدارس، تحسن گسترده کارگران، احضار و بازجویی فعالین کارگری، بازداشت برخی از مقامات بالای استانداری خوزستان به جرم اختلاس‌های کلان، حمایت کامیونداران و رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از تحسن کارگران نیشکر هفت تپه، دستگیری اعضای کانون صنفی معلمان پیش از مهر ماه، وضعیت زندانیان سیاسی در زندانهای مختلف ایران که به صورت غیرعادلانه محکوم و محاکمه شدند و حتی بر اساس همان محکومیت ها هم رژیم پایبند نیست، آزار و شکنجه آنان، خانواده های زندانی زندانیان سیاسی که به جرم شرکت در مراسم سالروز اعدام عزیزان خود شرکت کرده بودند و یورش و حمله به خانه و خانواده های زندانیان سیاسی توجه می فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.